بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. خداوند متعال مسیر رشد و تعالی انسان رو در دنیا به اشکال مختلفی قرار داده است. انسان برای اینکه به کمال برسه میتواند از دستورالعمل‌هایی که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده و آن چیزی که در کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام است و همینطور سیره عملی اهل بیت علیهم السلام بهره بگیرد و رشد و تعالی پیدا کند. اگر ما به همین دو رکن مهم یعنی قرآن و اطرت توجه داشته باشیم و دستورالعمل‌ها و فرامینی که صادر شده رو عمل بکنیم، شاید برای رشد بتونیم اون چیزی که خداوند از ما می‌خواهد رو محقق کنیم. یه ویژگی که قرآن و اطرت دارد این است که انسان رو در مسیر فطرتش قرار می دهد. یعنی فطرت همون خمیرمایه اصلی انسان است که انسان رو می تواند در مسیر تربیت شدن قرار بده. خیلی مواقع این پرسش در ذهن شکل می گیره، مثلا این که میگن آقا تربیت دینی، تربیت اسلامی، تربیت الهی یعنی چی؟ تربیت دینی یا الهی یا اسلامی به معنای شکوفاسازی فطرت‌های الهیه. یعنی ما اون ویژگی‌های ذاتی که خداوند در وجودمون نهفته است رو ازش بهره ببریم، حتی غرایزمون رو به نفع فطرت ازش استفاده بکنیم. مثلا خوردن یک امر غریزی است، ولی همین خوردن میتواند انسان رو در مسیر فطرتش قرار بده. اونجایی که در روایت فرمودن وقتی میخورید لقوتن لا لشهوتن، بخور برای اینکه نیرو بگیری که بتونی در مسیر بندگی حرکت کنی، نه فقط صرفاً برای لذت جویی. رو ببینید این نمونه ای از اون به خدمت در آوردن غریزه برای فطرت. یکی از مهمترین خواستگاه‌های تحقق فطرت انسان ها اون محیطی است که انسان در اون رشد و نمو پیدا میکنه، تربیت میشود. و مهمترین محیط برای رشد و نمو خانواده است. یعنی امروز ما اگر بخواهیم انسان رو در مسیر تربیت حقیقی قرار بدیم، شاید نتونیم جایگاه معادل جایگاه خانواده برای او بیابیم. یعنی تمام فاکتورهای مهم تربیتی در دورانی میتونه شکل بگیره که انسان محل رشد و نموش خانواده است. معادلش هم نمیتونید پیدا بکنید. حالا من اینجا میخوام دو سه تا نکته رو به عنوان مقدمه بگم و این خودش بشه مخلص بحث ما، ابتدای گفتگوی ما. ببینین امروز بلا استثناء او چیزی که در روایات داریم و کارشناسان دینی مذهبی، کسانی که انسانشناس حقیقی ان بیان میکنن، میگن که مهمترین دوران شکلگیری سعادت و شقاوت انسان همون دوران طفولیت، حتی دوران بارداری مادره. یعنی فرزند وقتی در رحم مادر شکل میگیره اونجا اصلا سعادت و شقاوتش داره رقم میخوره. یکی از مؤسسات پژوهشی چند سال پیش، شاید قریب به 6-7 سال پیش، یک پژوهشی رو تو همین زمینه انجام داد، یک نتیجه خیلی خوبی گرفت. میگن ما بررسی کردیم که اگر بخواهیم مهمترین دوره تربیتی یک انسان رو بیان بکنیم کی رو باید بگیم؟ میگن 1000 روز اول، 9 ماه بارداری، دوران رحمی و 2 سال اول زندگی. مجموعه این 2 سال و 9 ماه یک رقم حدود 1000 میشه. این مهمترین دوران شکلگیری شخصیت انسانه، سعادتش، شقاوتش در همین دوره رقم میخوره. بعد میای یک ذره جلوتر، میگه آقا میشه باز دوران مهم رو بیان کنی؟ میگن بله. وقتی به روایات مراجعه میکنی باز میبینین سقر سن انسان، یعنی انسان وقتی دوران کودکیش رو داره سپری میکنه، اونجا هم جزو مهمترین دوران تربیتی محسوب میشه. دلیلش اینه که تو اون دوران چون انسان هنوز اون پاکی رو داره، زلالی رو داره، چیزی رو که یاد میگیره در عمق وجودش نقش میبندد. العلم فی الصغر کنقش فی الحجر. یعنی وقتی شما یک کودکی رو در ضمیر ناخودآگاهش یک رفتاری رو شکل میدید، دیگه اصلا نمیتونید این رفتار رو از او جدا بکنید، دور بکنید. یعنی این میزان دوران کودکی انسان دوران مهمی است. در روایت دیگری داریم، ببینیم همجوری داریم گام به گام اون محیط تربیتی رو براتون ترسیم میکنیم که کجا مهمترینه. در روایت دیگر وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت می فرمایند دوران تربیت 3 دوره 7 ساله است: 7 سال اول، دوم و سوم. بعد این روایت خب تقسیم میکنه، میگه 7 سال اول فرزندان سیدند، 7 سال دوم عبدند، 7 سال سوم وزیرند. حالا من میخوام ادامه روایت رو بگم. در ادامه پیامبر گرامی اسلام میفرماید این 3-7 سال رو که سپری کرد، پدر خیلی آرام بزنه روی دوش او، بگه خدایا من تلاشم رو کردم، این شد. یعنی تلاش تربیتی تحققش در این 3-7 سال نهفته است و اینا همه گره میخوره به خانواده. امروز حقیقتاً ما اگر خانواده رو از موضوع تربیت جدا بکنیم، تربیت عقیم میماند، نمیتونیم دیگه تربیت رو جلو ببریم. به کی میخواییم بسپاریم؟ آیا امروز میخواییم تربیت رو به مهدای کودک بسپاریم؟ آیا میخواییم به شیرخوارگاه ها بسپاریم؟ یا آیا جان گیلدرمن هست، محققیه، یه پژوهشی رو کرده، به یه کتابی هم منتهی شده تحت عنوان گهواره ها رو چه کسانی تکان می دهند. ایشون خاص اومده روی 4 سال اول زندگی کودکان بررسی کرده، یه تحقیق قریب به 20 سال با یه تیم 9-10 نفره که نتیجهش میشه این کتاب، یه کتاب حدوداً 100 صفحه‌ای. من اگر بخوام لب کلام رو بگم، مخلص کلام رو براتون بگم که این کتاب چی میخواد بگه، تهش اینه که اگر تو 4 سال اول شما فرزندتون رو، تربیتش رو به کسی دیگری سپردید، او رو نیابتی به کسی دادید، نیابت از خانواده به کسی که او رو پرورش بده، ظلم در حقش کردید. این مخلص کلامه. دیگه کجا؟ آیا امروز ما مثلا میخواییم بگیم که نظامهای تعلیم و تربیت میتونن نیابت از پدر و مادر فرزند رو تربیت کنن؟ قطعا نمیتونن، نمیشه. حالا اینا بحثای تخصصیه که باید سر جاش روش بحث کرد. یا میشه مثلا یک مربی مثلا 20 تا 25 تا 30 تا بچه رو بهش بسپاری بگی تربیتشون کنید، با اون تفاوت‌های فردی که دارن، ویژگی‌های متفاوتی که دارن، آیا میشود؟ آیا اصلا شدنیه؟ یعنی شما هر کجا برید برمیگردید به خانواده، یعنی پدر و مادر. حالا این جمله رو از من داشته باشید، این جمله تقریبا میشه گفت این مقدمه من رو تکمیل میکنه برای اینکه ورود به بحث پیدا بکنیم. چی رو تکمیل میکنه؟ جمله این است که مهمترین عناصر انسانی در تربیت پدر و مادرند. مهمترین عناصر تربیتی انسان پدر و مادرند و بین این دوتا مهمترین مادر است. یعنی مهمترین عنصر انسانی تربیت مادر است. حالا سوال این است که آیا در یک خانواده‌ای که این خانواده دچار آسیب می شود، تنش می شود، آرامش ازش رخ بر می بندد، آیا می شه در این خانه تربیتی که گره خورده به خانواده رو محقق کرد؟ عرب‌های ضرب المثل دارن، ضرب المثل زیباییه، میگن از پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی این دو عنصر مهم باید خودشون در یک ترازی باشن که بتونن کارخانه تربیت رو در محیط زندگی راه بندازن. وگرنه اگر این محقق نشه، قطعاً شما تربیت زمین میمونه. و میدونید تربیتی که زمین بماند، بذارید من بی رو درواسی این رو عرض بکنم، اصلا شما نظام آفرینش رو مختل میکنید. چون هدف همه انبیا و اولیا تربیت بوده. خداوند متعال تمام پیامبرانش رو فرستاد برای تربیت انسان ها. بزرگترین معجزه بشری، بگیم الهی، که در اختیار بشر قرار گرفت، قرآن، کتاب تربیت است. وقتی این تربیت محقق نشه، خب قطعا این نظام آفرینش دچار اختلالی میشه، آسیبی میشه. ما وقتی به روایات هم مراجعه میکنیم، کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم یا آیات قرآن رو میخوانیم، میبینیم تمام تلاش بر اینه که انسان تربیت دینی بشه، تربیت الهی بشه، بنده خدا بشود. همه تلاش اینه. وقت این مأموریت، مأموریت میدانیش دست خانواده است. اما امروز شیطان هم چشم به این خانواده دوخته. شما بدونین هر نهادی که مقدس باشه، شیطان به او چشم داره. هر رفتاری که رفتار مقدسی باشه، شیطان به او چشم طمع داره. این نمونه های عادیش رو خیلی شنیدیم. مثلا شما بشینیم ساعتها تلویزیون تماشا بکنیم. امروز حتی کارشناسان تربیتی خیلی جالبه، میگن بچه هایی که اختلال تمرکز و توجه دارن وقتی میشینن پای تلویزیون شیشتونگ حواسشون جمعه، اصلا حواسشون پرد نمیشه، ساعت ها میبینه میشینه تلویزیون میبینه، کاری نداره شیطون اینجا میخواد حواس پرد بکنه که مادرش هم صدا میزنه متوجه نمیشه، تشنش هم میشه میگه حالا بزن یه تیکر هم ببینیم بعد بریم، بلند نمیشه. ولی همین آدم میسته به نماز یا الله اکبر که میگه تمام، یعنی انگار زمین و زمان میگه این نظم فکری اینو به هم بزنن. میگن یه شخصی بود معماری بود، میگه من هر وقت نماز میخونم حواسم پرت میشه. یه موقعی با خودش گفتش که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تیر به پای مبارکشون اصابت کرد، این تیر رو که میخواستن بکشن حضرت وقتی به نماز ایستاد این کار رو کردن. کجا؟ در مسجد کوفه. گفت ما هم نیت بکنیم بریم مسجد کوفه دو رکعت نماز با توجه بخونیم. میگه رفتم در مسجد کوفه رو به محراب ایستادم، گفتم الله اکبر، یادم افتاد مسجد کوفه مناره نداره. گفتم حالا اگر بخوام برای این مسجد من مناره بسازم کجا باید مناره رو جا نمایی بکنم، مسالهش رو از کجا بیارم که همخوانی داشته باشه با اون مثلا شبستان اصلی این مسجد. میگو به همون نشون که گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در ذهنم دوتا مناره ساختم برای مسجد. یعنی اینقدر شیطان در امور مقدس مداخله میکنه، دقیقا نسبت به خانوادم شیطان نقشش امینه. حالا یه مثال ساده من براتون بزنم، اینو خانواده دارا یعنی کسانی که ازدواج کردن از بون دندان بهش معتقدن، این مثالی که میخوام بزنم. مثلا شما در احکام دینیمون داریم میگن که یه زن و مرد نامحرم وقتی در یه اتاقی تنها باشن نفر سوم کیه؟ شیطان. ولی شیطان چی کار میکنه بین این دوتا؟ وسوسه میندازه برای نزدیک کردن اینها به هم. مثلا میبینی با آقای میگه که عجب برا روی داره این دختر این زن، به اون دختره وسوسه میداره عجب جوان مثلا با شخصیت و خوشتیپیه، عجب سر زبونی داره، اینا رو نزدیک به هم میکنم. حالا اینو ما شنیدیم، ولی این بخش دوم باورتون میشه برادران و خواهران زن و شوهر هم وقتی یه جایی تنها بودن نفر سوم شیطونه دو به همزنی میکنه؟ ولی اینجا دیگه دورشون میکنه. یه جمعه صبح ما آمار داریم جمعه ها دعوای زن و شوهرها بیشتر میشنن، من بیشتر دعوا شیطونه دیگه، تا میشنن کنار هم دیگه مینو شیطان وسوسه شروع میشه. الذی یوسوس فی صدور الناس، کارش اینه دیگه، به خانومه میگه که خب حالا آقا بیکار اومده تو خونه وقتشه. یادت هفته قبل رفتم خونه مادرش اینا، مادرش متلک گفت الان حالش رو بگیر. شروع میشه. وقت چه اتفاقی میفته؟ همون سیر و پیاز است که میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی اینها ذهنشون تو حاشیه ها، بعد میبینی بچه ها پای تلویزیون و پای فضای مجازی و این ور اون ور رها نمیتونه برسه، ذهن درگیره. انسان محدودیت داره، وقتی من ذهنم ناآرام شد نمیتونم به کارهای مهم بپردازم. اصلا شیطنت شیطان همینه، میگه نماز باید با توجه باشه. خب من ذهنتو ناآرام میکنم نتونی توجه کنی. بچه نیاز به تمرکز داره تربیتش، ذهنتو ناآرام میکنم نتونیم. ولذا امروز تکلیف و وظیفه ما این است که تراز خانواده رو روش بدیم، به یک آرامش درونی برسونیم. چون میدونید برادران و خواهران امروز وضعیت خانواده خیلی مساعد نیست، نه در کشور ما، در دنیا. دنیا که وضعیتش بسیار نامناسب، خانواده رو به اضمحلال. در کشوران ما اینا فعالن، دارن آسیب میرسونن، دارن به خانواده آسیب میرسونن، نظامات خانواده رو دارن به هم میریزن. شما وقتی نگاه میکنید مثلا در پایان سال 1398، حالا سال 99 آمار دقیقش رو هنوز ندادن، ما حدود 550,000 ازدواج در کشور رخ داده، حدود 170,000 طلاق. یعنی چی؟ یعنی 3-1. آمار خیلی بالاست. وقتی میشه 170,000 طلاق، یعنی 340,000 زن و مرد درگیرش بودن مستقیم. ما تو کشور اون 1000 تا شهر داریم، میگن حدود 60-65% شهرهای ایران جمعیت زیر 350,000 تاست. یعنی اندازه شهر. در یک سال جامعه ما درگیر موضوع طلاق شده، طلاق رسمی. یعنی اونجایی که رفته توی شناسنامه‌هاشون مهری خورده و مرگ زندگی مشترکشون رو اعلان کردن اینجوری که تمام. حالا طلاق عاطفی، اختلافات چقدر، اینا دیگه جای خود داره. بلیز امرو مأموریت ما اینه که ما باید به خانواده به دلیل اینکه قرار زمینه ای رو فراهم بکنه که نظام آفرینش در ریل گذاری صحیح خودش قرار بگیره، باید ویژه توجه بکنیم. اگر نکنیم واقعا نمیشه. حالا این من نمیخوام آسیب ها رو شروع کنم، بیشتر میخوام در این چند شبی خدمتتونیم اثباتی صحبت کنیم که چی کار باید بکنیم. نمیخوایم بگیم چی شده، میخوایم بگیم باید الان ما چی کار بکنیم. بلیز ما عنوان این چند شب رو عنوانی گذاشتیم تحت عنوان خانه‌ای مثل بهشت. چرا گذاشتیم؟ دلیلش برگرفته از آیه قرآن است. قرآن در آیه 21 سوره روم فلسفه زندگی مشترک رو اینجوری بیان میکنه، سه تا فلسفه بیان میکنه: لتسکن الیها، موده، رحمه، آرامش، دوستی، محبت. آرامش باید شاخصه خانواده دینی باشه، خانواده قرآنی باشه، خانواده‌ای که قرار است در نظام آفرینش نقش ایفا بکنه. چون بدونید برادران و خواهران، امروز تک تک خانه های ما قابلیت دارد که سرباز برای امام زمان پرورش بده. جویانان امام زمان که از قبل تعیین که نشدن که نخیر، اینها در محیط های همین خانه های ماها دارن پرورش پیدا میکنن. یعنی ما داریم کمک میکنیم به بقیت الله، به آخرین ولی الهی. سرباز میتونیم براش آماده بکنیم، ولی به شرطها و شروطها. شرط و شروطش اینه که ما خانواده رو بر اساس همون فلسفهی که قرآن میچیند طراحی بکنیم. جزا آرامش، دوستی و محبت سه شاخصه مهمه که در آیه 21 سوره روم برای خانواده بیان میشه. پس اولش آرامشه. بهشت هم یکی از ویژگی‌هاش آرامشه. یعنی انسان وقتی بهشتی میشه، اونجا سکنا میگزینه، به یک آرامشی میرسه، از هیاهوها خارج میشه و وارد آرامش میشه. حالا من این تشبیه رو میکنم، ولی خیلی ذهنتون رو درگیر نکنید. این سکنایی که میگن در لغت میدونین چیه؟ به چی میگن سکنا؟ تعبیری که به کار میبرن میگن، حالا اون آخرش رو دقت کنید، یه اوائلش یه مقداری ممکنه اذیت بشیم. وقتی یه گوسفندی رو سر میبرن، دیدین این گوسفند شروع میکنه به دست و پا زدن. بعد این دست و پا زدنه یک مرتبه آرام میشه. اینو بهش میگن سکنا. یعنی بعد از یک هیاهوی به یک آرامشی میرسه. اصلا خانه یعنی همین، یعنی خانه وقتی توش میرسی اون هیاهوهایی که طول روز باش درگیر بودی، مشکلاتی که درگیر بودی رو بعد اونجا به آرامش برسی. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن من وقتی وارد خانه میشدم نگاه هم زهرای مرضیه که میافتاد همه غمها رو فراموش میکردم، دردها رو فراموش میکردم. این همون فلسفه خانواده، یعنی خانواده باید اینجوری باشه. بهشت هم همینجوره. حالا شما ببینید بشر حیاهوی قیامت رو پشت سر گذاشته، پل صراط رو عبور، سخت هم هست، سخته. قیامت یکی از سخت‌ترین خانهای الهیه، چون انسان بعد از خانهای مختلفی عبور کنه. یه موقعی توصیه میکنم حتما کتاب منازل الاخره مرحوم عاشق عباس قمی رو بخوانید. وقتی میخواد قیامت رو توصیف کنه میگه قیامت اینقدر گرم و سوزان است که انگار انسانها دارن در عرقهای خودشون غرق میشن. اینجوریه، سخت اونجا. حالا ببینیم بعد از اون حیاهو یک مرتبه میرسی به بهشت برین. چه آرامش انسان میگیره. یعنی دقیقا دنیا هم همینه. من اینو به شما بگم عزیزان، دنیا محل آسایش نیست. این که فکر کنیم اینجا دنبال آسایش نمیشه، ولی تو این دنیایی که آسایش نیست آرامش رو میشه به دست آورد. راهکار داریم، ولی لذا شما تو روایات هیچ جا حداقل من ندیدم، حالا باید پژوهشگرا پژوهش کنن، که مثلا توصیه‌ای داریم برای آسایش در دنیا. نه اتفاقا، میگم بهای بهش تحمل سختیه. اینجا قرار نیست آسایش باشه، ولی آرامش میشه تو این بلوایی که تو دنیا وجوده باشه. لذا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ناآرام میشیم، اذیت میشی، پناه ببر به ذکر خدا، آروم بشیم. خانواده خواستگاه آرامشه. همسر خوب انتخاب کن، در کنارش آرامش پیدا بکنیم. ولی چون یک وجه مشترکی بین خانه و بهشت هست و اون آرامشه، برای ما سلسله مباحث این چند شبمون رو گذاشتم خانه مثل بهشت، قرار این خانه درش ما آرامش پیدا کنیم. اما چگونه؟ آیا میشود؟ بگیم بله. من یه قاعده کلی رو محضرتون تقدیم بکنم، بعد ورود پیدا بکنیم که اصلا چگونه ما در یک خانه میتونیم به اون آرامش حقیقی، آرامش باثبات برسیم. ببینید اگر محور خانواده خدا باشه بس سلام. چون میدونید هر جای برادران هوای نفس اومد، خواهران هر جای گناه آمد، درش خیلی شما تو گناه آرامش نمیبینید، در هوای نفس آرامش نمیبینید، تو منم منم کردن آرامش نمیبینید. ولی هر جایی که برای خدا انسان کلامی رو بر زبان جاری کرد، رفتاری رو نشان داد، به آرامش میرسه. به شرط این، ولی ما هر جا دیدیم کلاممون رنگ و بوی غیر خدا پیدا کنه آرام میشه. اصلا اختلافات همینه. ما بالاخره الان اینجا در خدمت شما هستیم، این نیست که مثلا فکر کنیم مثلا توی حجره اومدیم سر منبر، نه. سالیان سال ما با کف مشکلات خانواده در ارتباط بودیم، قشنگ اینها رو با گوشت و خون و پوستمون لمس کردیم، دیدیم مشکل کجاست. مشکل منیته، مشکل خود نشان دادنه، مشکل این که من حرف خودم رو، نه حرف خدا رو، حرف خودم رو به کرسی بشونمه. تمام اینها منشأش ناآرامی. لذا ببینید در مسیر غیر خدا شما دنبال خیر نکردید، نمیشه. غرب نتونست. امروز شما نگاه میکنید یعنی کشورهای توسعه یافته غربی آمارای طلاقشون روز به روز داره به سقف نزدیک میشه. من شاید تعجب بکنیم، ما الان کشوری داریم، کشورهای غربی آمار طلاقش رقمی بالای 70%. بعد جالبتر اینه که امروز تو همون کشورها پرفروشترین کتاب و کتابای مربوط به خانواده است، ولی شون داره از نگاه انسان میبینند، انسان داره انسان رو میبینه، نمیتونه. ولی اگر ما بیایم نگاه رو ببریم بالا، او کسی که میتونه این خانواده رو برای ما ترسیم بکنه، اون کسیه که به همه ابعاد وجودی انسان احاطه داره غیر از خدا و اهل بیت. و من امشب این رو در این شب عزیز از لیالی ماه مبارک رمضان خدمتتون عرض بکنم که امروز غیر از قرآن و اهل بیت، اگر برای خانواده جایی دیگه دنبال نسخه هستید، به بیراه رفتید. هیچ که نمیتونه برای خانه و خانواده نسخه‌ای بپیچد غیر از خداوند متعال و اهل بیت، و مبانی باید از اونها گرفته بشه اگر میخواییم به آرامش برسیم. و من اینو به شما بگم، ای که ما میگیم در خانواده ما باید به آرامش برسیم، گاهی اوقات ممکنه حتی خانه زن و شوهر با همدیگه مشکلاتی دارند، دقت کنید، ولی اگر تو همین مشکلاتم خدا رو ورود بدن، آرامش دارن، آرامش پیدا میکنن. دیدین میگن اون لذتی که در عفو و بخشش و گذشت هست در انتقام نه. اونایی که تجربه کردن اینو میفهمن یعنی چی. طرف بدی کرده. ما یه جوانی بود یه موقعی آمده بود پیش من، جوانای خوب از جوانای قم، تحصیل کرده، خیلی جوان متدین. موبای تلاشون چند وقت پیش ما تصادف کردیم، یه ماشین از پشت اومد زد به ماشین ما. اون مقصرم بود، اون آقایی که زده بود. ما پیاده شدیم و شروع کرد به ما دریوری گفتن. یه میگم خیلی آدم آرام متین، میگو من بهش لبخندی زدم، اومد جلو یه حولم هم داد، یه تلو تلو خوردم و خودم رو کنترل کردم و دوباره به لفخند دیگه بهش زدم. میگو با عصبانیت گو لام عصب، تو هم یه چیزی بگو. گفتم باشه، منم میگم. میگو برگشتم بهش گفتم این ماشین قرازه من میبینی فدای تار موی توی بچشیه، تو فکر کنی من برای ماشینم به تو چیزی میگم؟ تا صبحم مقابل من به یسو بهم چیزی بگی، من به چیزی نمیگم. گفتم اشک تو چشاش چم شد، اومد پیشانی من رو بوسید، ازم عذرخواهی کرد، معذرت خواهی کرد، ببخشید حالا ما یه اشتباهی کردیم، عصبی بودم. یعنی ببینید این جوان داره لذت عفو رو، گذشت رو، بخشش رو میچشه، میفهمه یعنی چی. حالا قفرمو میکشید روی، بعدش چی بود؟ آرامش بود؟ بعدش دلخونکی بود؟ نه، نیست. یعنی ببینید مسیر رو ما باید بدونیم چیه تو خانواده. برای این که تو خانواده آقا جواب های هوی کی میگه؟ برو ببینیم به ناکجا آباد میریم. انتقاد نمیشه، جواب نمیده. توهین جواب نمیده. بدگویی جواب نمیده. قهر جواب نمیده. واقعا جواب نمیده اینا. برید ببینیم به کجا میکشونه زندگی رو. ولی بیان خوب. مثلا یه موقع آقا صبح داره خونه میره بیرون، برگردی یه اتخابی به خانمش بکنه. زن ظهر اومدم نهار حاضره، دیر حاضر بشه من میدونم با تو. تمام این خانه رو ریخت به هم با همین جملاتش. چه اتفاقی میفته؟ مادر صبح میره تا آشپزخونه مشغول بشه، بچهش میاد میگه مامان، مادره میگه درد و مامان، برو به حوصله تو ندارم. ولی یه موقعی این مرد هوشمنده، میدونه چی کار باید بود. صبح که داره خانه میره بیرون، زبانش رو به خیر میچرخونه، یه نگاهی به خانومش میندازه، میگه خانوم خیلی خوشحالم شما رو دارم و خدا حافظ. وقتی همون چیزایی که دنبالش اینجا محقق میشه تو خیر. نه در شر. ولذا ما میخواییم این آرامش رو در زندگی تجویز بکنیم. ولذا میگیم باید بریم سراغ قرآن، سراغ اهل بیت و خصوصا ماه رمضان که ماه امیر المؤمنین و خانه علی است. میخواییم اصلا بریم این الگو رو از امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما بگیریم. ببین اصلا اینا برای ما چه نسخه پیچیدن که اگر میخواییم به اون خونه ای بدستیم که امیر المؤمنین وقتی میفرماد من واردش میشم، نگاه هم به زهرای مرضیه میفته، همه وجودم رو آرامش میگیره، سختی ها رو فراموش میکنم، قصه ها رو فراموش میکنم. و حضرت زهرا هم میفرماید من هم با دیدن علی سختی های طول روز رو فراموش کردم. و بعد رفت در این خانه. اینجا همون جایی که باید بریم کنکاش بکنیم، پژوهش بکنیم که چی شده تو این خونه که با نگاه کردن به هم به آرامش میرسن، با نگاه به هم. آیا میشه؟ بله. اتفاقا ما معتقدیم اینایی که میگن یه مقدار سخت دستیابی، میگیم نه، خود اهل بیت فرمودن ما انسانهایی مثل شماییم. یعنی رفتارهایی رو دارن از خودشون نشون میدن که برای ما الگویت داشته باشن و الگوی ما باشن و ما باید بریم سراغ این الگو و از این الگوها استفاده بکنیم. من جمع بکنم بحثم رو. سه نکته مهم رو امشب بنده عرض کردم. نکته اول این است که محوریت آفرینش تربیت دینی است. دوم، مهمترین خواستگاه تربیت خانواده است. یعنی خانواده به عنوان مهمترین خواستگاه. و سوم، امروز شیطان به خانه و خانواده چشم طمع دوخته، میخواد آسیب بزنه، ضربه بزنه، ضرباتش هم مهلکه. مثلا ماه مبارک رمضان که بالاخره ماه قول و زنجیر شیطانه و اصلا برکاتش هم به همینه که ببینیم چی کار رو باید بکنیم که نگذاریم شیطان مداخله بکنه، چی کار رو بکنیم که به این خانواده روش بدیم و به اون تراز قرآنی بر اساس آیه 21 سوره روم آرامش، دوستی و محبت برسون. اینا راهکار داره، بعد این راهکارها رو بیان کرد. من یه جمله عرض بکنم و دعاتون بکنم. من جمله این است که در خانه اگر زن و شوهر تجربه زیست قرآنی و زیست بر اساس الگوهای اهل بیتی رو داشته باشن، شما میبینین مهمترین و زیباترین محیط برای زندگی انسان میشه. حالا اینها هر کدوم از زن و مرد بعد یک سری شاخصه‌هایی داشته باشن که این را هم اهل بیت معرفی میکند و ما خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. خدایا، خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون میشود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدایی که در این امامزاده دفن شدن، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رحمت عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، عنایت بفرما. نسل ما را صالح و شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.